بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس پیامبر شناسی استاد قیومی، جلسه اول، سه‌شنبه 23 شهریور 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی خیر خلقه محمد و اهل بیته طیبین الطاهرین و سیما بقیت الله المنتظر اجل الله تعالی له الفرج. این ترم قرار شد که ما درس کلام مقارن نبوت مقایسه‌ای داشته باشه. الان مقدر نبوت تطبیقی، کلمه تطبیق یه اشتباه و یه غلط مشهوره. تطبیق یعنی پیاده سازی، یه چیزی رو انسان دیدگاهی داره اونو پیاده میکنه، یا یکی از قرار میده یکی فرق. اینجا تطبیق نیست، اینجا مقایسه است. باید بگیم مقارن، مقارنه ای یا مقایسه. بحث نبوت بحث بسیار مهمیه، علی‌رغم اینکه حجم کارهایی که در این باره شده زیاد نیست، یعنی اینقدر بهش در کلام بار نریختن، ولی اهمیت بسیار زیادی داره. ما در بحث کلام مقارن خیلی حرف داریم، با دو واحد در واقع نمیشه جمع بکنیم، اما حالا تا حدی تونستیم اینو پیش بریم. یه سری مباحث، مباحث کلامیه در واقع نبوت عامه و نبوت خاصه. کلام خودمون و یه مباحث، مباحث معارف قرآنه. معارف قرآن در بحث نبوت با بحث کلام رابطه خاص منوج داره. خیلی مباحث بلندی از مباحث مربوط به نبوت و وحی در قرآن، یعنی دو تا بحث، یه بحث وحیه، یه بحث نبوت، نبوت عامه و نبوت خاصه. خیلی معارف بلندی در قرآن هست، خصوصا نبوت خاصه. بحث سومی که در اینجا قابل طرحه بحث دیدگاه اهل سنت که مباحثش با امامیه در واقع مقایسه بشه. مباحث کلامی هم در ارتباط با نبوت عامه، هم نبوت خاصه، هر دوتاش ما در اینجا مباحث کلامی مهمی برای مقایسه داریم. و واقعا یه سخنی هست و اون این که منشأ اختلاف در مورد بعد از رسول الله که آیا نظریه خلافت هست یا نظریه امامت. البته این تعبیر درست نیست، چون امامی قائل به امامت هست و در ذیلش خلافته و اون دیگران قائل به نظریه خلافان، خلافت هم نیست. یه تعداد خلیفه جانشین رسول الله قرار داده شده، مبنای خلافت هم حالا به معنای صحیح نیست. حالا اون شاید بحث کنیم. منشأ این بحث برمیگرده به دو برداشتی که ما از مقام نبوت و به ویژه مقام نبوت رسول مکرم اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله داریم. اون دو برداشت از شخصیت ایشونه که بعد از حضرت ایشون رو چی میشه آقا تأثیر میذاره و در جریان فکری بدید میاره. یعنی جریان فکری اهل بیتی از رسول الله یه معنا داره، جریان فکری، جریان خلفا از رسول الله معنای دیگری داره. پس لذا بحث نظریه اهل سنت در باب خلاف، در باب نبوت هم اینجا خیلی اهمیت داره که باید مطرح بشه. بازم اینجا هم نبوت عامه است، هم نبوت خاصه. هم نبوت عامه مثلا در خصوص صفات نبی من جمله علم، عصمت، امثال اینا، و نبوت خاصه هم بحثای مربوط به شخص نبی مکرم اسلام که اینجا در واقع یک کمی وارد بحثای تفسیری میشیم، بحثای قرآنی میشیم. این سومین نکته. چهارمین بخش از بحث مقارنه ای، بحث مقایسه با ادیان دیگر هست، ببیشه ادیان وحیانی توحیدی ابراهیمی. ما در تقسیم ادیان یه ادیان ابراهیمی داریم که جد اعلاشون و نیای اعلاشون حضرت ابراهیم هست علیه السلام. خب حضرت ابراهیم از او نسلی پدید اومده، چند دین شکل گرفته که سه دین معروفش یهودیت، مسیحیت، اسلامه، ولی حداقل دو دین دیگه هم هست، یکی سابعین که در قرآن هم سه بار اسمش اومده، طرفداران حضرت یحیی بن زکریا که جنوب ایران و جنوب عراق مقدار اندکی هست، جمعیت زیاد نیست، ولی خب دین مهمی، کتاب داره، شریعت داره. و یکی هم دین حنیف، حنیفیت، که دین حضرت ابراهیم هست، به ویژه در شاخه اسماعیلی. ولذا قبل از حضرت پیامبر دین، قبل از اسلام دین چی بودش؟ آقا حنیف بود در بنی هاشم، دین حنیف. و انشالله خواهیم گفت که ادیان غیر از اسلام هیچ کدومشون عمومیت ندارند، مالی منطقه هند، مالی گروه هند. ولذا در جزیره العرب اصلا مأمور به آوردن، به دین آوردن حضرت مسیح نبودن. اون اصلا مسیح، حضرت مسیح پیامبر اونا نبود، دین برای اونا نبود. بعضی میگن که آقا پیامبر قبل از اسلام دینش چی بود؟ یه قولی نیست، آیشون مسیحیت بود. اصلا مسیحیت ربطی بهشون نداشت، مسیحیت برای بنی اسرائیل بود، حتی به جزیره العرب و بنی هاشم نداشت. پس ما در واقع دین حنیفیت رو با عنوان دین پنجم ابراهیمی میتونیم بنامیم. این دین ابراهیمیه. غیرش میشه غیر ابراهیمی. تقسیم به ابراهیمی و غیر ابراهیمی تقسیم چی آقا؟ منطقی بگیر شما چه نوع تقسیمیه؟ بله، ثنائیه به حسب عقلی، یعنی مستوعبه. حالا ادیان غیر ابراهیمی رو ما خیلی متوجه قرار نمیدیم، بیشتر ادیان شرق رو میگیم، که عبارت است از ایران باستان، هند، چین و ژاپن، اونجا که در ایران باستان ما چند تا دین داشتیم که قرآن ازش چی تعبیر میکنه؟ شما بفرمایید دین ایران باستان قرآن چی تعبیر میکنه؟ شما بگید
زرتوش.
قرآن چی میگه؟ قرآن زرتوش، من یادم نمیاد تو قرآن زرتوش باشه. قرآن چی میگه؟ بله؟ مجوس، مجوس مستقیما قرآن اسمشو میاره. و این بله؟ که میگه که در میا در همون کنار ادیان دیگه ابراهیمی اسمشو میذاره. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين و النصارى و المجوس و الذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد. شهید به چه معنیه؟ شاهد دیگه. فعیل چه معنی داره؟ فعیل به معنی فاعل، مثل شریف یعنی ذو شرف. دیگه چه معنی داره فعیل؟ فعیل معنی مفعول هم هست دیگه، مثل چی؟ مثل قتیل به معنی مقتول. خب اینجا به معنی شهید میگه ان الله علا کل شیء شهید. علا کل شیء شهید یعنی چه؟ علا کل شیء شهید به معنی شاهد باشه، ظاهرا به معنی مشهوده. خدا بر هر چیزی دیدنی است، قابل دیدن، قابل شهوده، قابل مشاهده است. شما همه جا میتونید خدا رو ببینید. ان الله علی کل شیء شهید، بر هر شیء، کل شیء، کل از ادوات عمومه و نس در عمومیته، بر هر چیزی، حالا ظهور قوی داره، نس مذرین، بر هر چیزی خدا چیه؟ آشکاره، مشهوده. خب پس مجوس در قرآن اومده به عنوان دین ایران باستان. حالا کدومه؟ حالا بحثه، بعضی میگن زردشت، بعضی گفتن نه زردشت نیست، جاماس. ادیان مختلف دین باستان، ایران باستان اینجا مطرحه. مثلا دین مانویت، پیامبری دارن به نام جناب مانی. مانی کی میدونه معجزش چی بود؟ بله بله، ایران باستان، البته بین النهرینه، ولی اینجا جز ایران بوده. شما الان برید تیسفون، مدائن، پایتخت ایران مگه نبود از زمان یزدگرد؟ الان کجاست؟ الان طرف بغداده. بله. خب مانی پیامبر ایرانیه. خب بحث نبوت مربوط به این داستان هم میشه دیگه. ایشون دین مانویت دین ثانویه. حالا زردوش، مانویت، زروانگری، میترا، آیین میترا، میترائیز یا مهرپرستی، اینا مدیان ایران باستانه. بله؟ نه نه نه، گاهی ببینه ادیان گاهی به اسم شخص، شخصی که واسطه است، حالا یه پیامبره، یا مثلا میگیم زردشت، آیین زردشت، یا مثلا میگیم مسیحیت، آیین مسیح، مسیح فرد. گاهی به نام محتواست، گاهی به نام های دیگه است. مثلا اسلام به نام محتواست، یهود به نام قومه، میترا اون عقیده است، میترا اون نام خداست، مهر که خدای مهر، الهی مهر، یه الهی است که خورشید چشم میشه. لذا گاهی به اشتباه میگن خورشید پرستی، خورشید چشم میتراست، برای اینکه خورشید همه جا حضور داره، میترا به این شکل همه جا حضور داره و میتونه داوری کنه. بله؟ ماه نگفتن، ولی من که شما بگید الان. مانا غیر از مانیه، مانا یعنی ماندگار، پایا یعنی پایدار، مانا یعنی ماندگار. اما اینا از قدیمه، اما مانی اسم شخصه. گفتیم معجزش چی بودش؟ معجزش نقاشی بود، نقاشی های معجزه آسایی میکرد. اسم کتابش چی بود؟ اسم کتابش بود ارژنگ. شما زمان ما اینجوری بود که کتاب های سلاح، کتاب هایی که میگرفتن برای چشید ارزان به شما، کتاب های نقاشی اسم میشوند ارژنگ، یادتونه؟ شما داشتین یا نه؟ زمان ما بود. بله؟ آره، من خاطرات میگم، بعضی خیال میکنم زمان شیخ انصاریه. خب این ادیان ایران باستان. بریم توی هند، ببینید هند هم یه سری ادیان دارن، چین یه سری ادیان دارن، ژاپن. شما یه شما بخونید، ببینید خیلی اینا یه چیزایی است که شما یه دور بخونید مسلط میشید، دل بدید، اون وقت یه تسلطی در بعضی چیزا آدم اینا شگرده. بعضی چیزا آدم بدونه در مباحثات تسلط پیدا میکنه. مثلا شما اسم افرادو بدونید، زمان افرادو بدونید. مثلا شما الان دانشمندان اسلامی زمانشو بدونید، مثلا شما تصمیم بگیرید همین الان از این به بعد علمای اسلامی رو که لیستشون رو فهرست کنید، مهماشون 3 صفحه میشه. زمانشو بنویسید، مرحوم سید مرتضی کی فوت کرد؟ 340 خوردیم. آقای مثلا ابوالحسن اشعری رئیس اشعار شده بود که 320 خوردیم. اینا رو شما حفظ کنید، اون وقت هم خیلی ها میبینید صحبت میکنن اشتباه میکنند، یه حرفای بی ربطی میزن، یه زمانهایی به خودی میدن، و همین که شما وقتی صحبت میکنید دیگران خیال میکنن معجزه میکنید. ببینید یه توانایی ما، یه سری چیزا هستش که اینا رو یاد بگیریم توانایی علمیمون میره بالا. تو فقه هم همینطوره، خدا رحمت کنه عاشق جواد تبریزی، ایشون خیلی مسلط به قواعد بود، قواعد تو مشتش بود، میریخت قواعد. شما اگر فرضاً بیاید 150 تا قاعده، 100 تا 150 تا قاعده فقهی رو یاد بگیرید با یه کمی تفصیلاتش مدرکش، بدون قاعده لاتعال چیه، بعد وارد فقه میشید، آقا معجزه میکنه شما. یه سری چیزها هستش که خیلی وقت نمیگیره، اما با آدم چی میده؟ قدرت صحبت کردن و توان کار میده. در این ابزارهای خیلی خوبه. اگر طرف اطلاعات اینجوری نداشته باشه تو اون علم قرار بگیره شله، ولی اگه این اطلاعات داشته باشه اصلا. اینا چیزایی هستش که خوبه که شما اینا رو در این تمرین ها رو انجام بدید. خیلی وقت نمیبره، اما توانایی ها رو چکار میکنه؟ از آف مضاعف میکنه. شما الان شروع کنید که یک کاغذ، یه قسمت دفتر قرار بده تاریخ علما. علما عمدتا وفات، میدونی که تولدشون که اصلا مشخص نبود، چون این اصلا مشهور نبودن، معمولا تاریخ مشهورین رو مینویسن، چون این مشهور شدن وفاتشون رو مینویسن. شما الان زمان ما مثلا مرحوم آقای عطله گلپایگانی خیلی مرجع بزرگی بود، اما الان کی میدونه چه سالی فوت کرد چه میدونه. اما امام خمینی چون مشهور شده بود، شاخص شد، میدونیم چه روزی چه سالیه. علما معمولا تاریخ وفاتش با یه تفاوت‌های بعضن هست. نداریم ما چنین چیزی. همین ما چنین چیزی نداریم مثلا. خب پس یه محور از کارمون، از کار نه جمع ذکر نه، از کار ما چی هستش؟ عرضم بوزو شما ارتباط با صاحبان ادیانه در بحث نبوت. حالا اونا گاهی تعبیر نبی دارن که عمدتا ندارند، به جاش ما باید تعبیر مؤسس میشنویم، مؤسس دین، مثلا بودا، یا واسطه بین خدا و خلق، یه تعبیر اینجوری در واقع که متناظر با بحث نبوت متناظر. پس اینا هم یه قسمتی از بحث‌های مقایسه‌ای میشه. بحث چهارم. بحث پنجم بحث‌های مقایسه‌ای است که ما در مباحث کلامی با روشنفکرا داریم. با روشنفکرا داریم که اینها جریان روشنفکری اومده نبوت رو چیکار کرده؟ تفسیر مالایرزا صاحبو کرده. در دوره جدید که بعضن میگن شاخصه مهمش تفکر اومانیستی است. اومانیسم یعنی چه؟ اومانیسم یعنی چه؟ اومانیسم اینترنت بزنه ای بابا. این من اصلا، یعنی باور میکنید 5% هم فکر نمیکردم که ندانند طلبه های سطح 3 معنای اومانیزم را ندانند. این از عجائبه واقعا.
همه مشکلات دیگه اصلا واقعی
اومانیزم به معنی یافتی؟ گفتم وقتی اتمن تو اینترنت نه بذار بشنویم ببینیم که دوستان قدیما ما که نوجوان بودیم و ما طلبه شدیم، به ما یاد میدادن مثلا چطور به کتاب رجوع کنیم. انسانگرایی، انسانمداری. ما به ما میگفتن چطور به کتاب رجوع کنیم. مثلا یکی از کارهای مهم این بود که ما بتونیم المنجد رو بفهمیم. ما یه استاد داشتیم، یه طلبه بود هم کلاسیمون، ایشون دیپلم ریاضی داشت. اون استاد اصلا خیلی باسوادی بود، باید تو صفحه قدیم خون، این چهار عمل اصلی رو نمیدونست. گفت تو چهار عمل اصلی به من یاد بده، من رجوع به منجد بهت یاد میدم. خب الان دیگه این چیزا توی الان گوگل هست دیگه. بله، انسان مداری یعنی انسانو مرکز قرار دادن، که این اتفاق در ایران توسط جریان منور فکرهای مشروطه اتفاق افتاد اومد، و بعد همجور جریان روشن فکرها اینو چکار کردن؟ ادامه دادن. و اینا در دوره جدید غرب عملا دانشمندان جای انبیا را گرفتند، و لذا تفسیرهایی که دانشمندان غرب زده و غربگرای ما، روشن فکران ما از نبوت میکنن متفاوته. شما حالای تفسیری از آقای، حالا خصوصا تو بحث خاتمیت این بحث خیلی رواج داره، از مرحوم آقای بازرگان دارید تفسیر متفاوتی، از آقای پیمان دارید، از آقای دکتر سروش دارید. حالا آقای دکتر سروش از همه اینا بیشتر در بحث وحی نبوت متمرکزه. من به نظر خودم اصلی ترین پروژه آقای سروش وحیه، که حالا اگر شد ما یکی دو جلسه رو بذاریم برای دیدگاه آقای سروش، خصوصا این دیدگاهی که ایشون در 20 سال اخیر با تنوع افکاری که داره هست. پس ما پنجمین کنتاکتی که داریم، استکاکی که داریم با فضای در واقع چی هستش؟ جریان روشن فکریه. بلند بلند نه نمیست. اول گفتم دم واقعا مباحث نبوت خیلی مباحث عمیق و گسترده‌ای هست، نمیرسیم کجا میرسیم. آقای عبدالعلی بازرگان، آره ایشون هم متاسفانه سواد کافی برخوردار نیست، ظاهرن یه معنای ظاهری میکنه، اون ارتباط معنایی رو نمیتونه پیدا کنه، خیلی ضعیفه. بگذاریم از این که اصلا نوع نگاهش ظاهرگراست، نوع نگاهش فقط به ظاهر توجه میکنه و نقصهای خیلی جدی داره، بحثای عرفانی رو اصلا متوجه نمیشه، توش نمیتونه وارد بشه، از اینو بگذاریم. در همینجا خبتهای خیلی عمیقی در واقع به نظر من داره. نمیدونم باباش، به هر حال فکر میکنم پایه های دیانت شخصیش بیشتر بود شاید، نمیدونم. من کتابایی که هست اونجا مشکلات جدیه، ولی برای خیلی سبک فکریه، یه سبک فکری رو برای خودش سراغر ایجاد کرد و در زمینه وحی و نبوت هم اینا خیلی سخن گفتند. در اون نگاه اول که بحث کلامی من مطرح کردم، کلامی معناش وسیعه، یعنی هر چی در ناحیه اندیشمندان اسلامی و متکلمان پدید اومد. حالا شما میبینید بعضی ها نگاهشون نسیگرا هست، بعضی ها نگاهشون عقلگراه. عقلگرایان هم چندین دستند، یک دسته مثل خواجه صاحب صاحب کتاب چی؟ خواجه چه کتابی داره در کلام؟ خواجه نصیر طوسی چه کتابی داره در کلام؟ تجرید ال اعتقاد. شرحش مالکیه؟ چی بود اسم کتاب شرحشیه؟ کشف المراد. مالکیه؟ صدوق. بابا جان قرن 4-5 علامه هلی. البته برای این کتاب بیش از 100 خوردی 60-70 تا شرح زده شد.
چند تا؟
60-70 از بیشترین کتابایی که شرح زده شد شیعه و سنی. یکی از شرحهایی که سنی ها میخوندن شرح قشجی بود برای این کتاب، و خصوصا در بحث امامت بعضی اومدن مقایسه میکردن بین مثلا خواجه. و یک شرح بسیار مهم دیگه‌ای که نوشته شد شوارق الالهام، مال مرحوم لاهیجی، داماد فیاض لاهیجی، داماد دوم سیدالمتعلمین. شرح زیادی، یه شرح نوشته شد جناب مقدس اردبیلی، یه شرح آقای استاد آقای حسن‌زاده کیه در تهران، قیافش نظرم حالا اسمش خاطر نمیاد، ایشون نوشتن. بله آقای شعرانی، ابوالحسن شعرانی. خب شرح، البته شرح علامه هلی خیلی اهمیت داره. خب ببینید این یه دیدگاه هست که وقتی نبوت اینو بحث میکنن یه جوری بحثش عقلیه، یعنی اساسا خواجه در شیعه به طور رسمی اولین فردیه که فلسفه رو وارد کلام کرد. که میدین خواجه شرح اشارات نوشت، اشارات مال شیخه، شیخ الرئیسه، اواری سینا. بر شیخ الرئیس اشارات آقای فاضل شارح، یعنی فخر رازی، شرح انتقادی نوشت، انتقادی شدید، لذا به فخر رازی میگن چی؟ امام المشککین. خواجه شرح ایجابی نوشت در جواب فاضل شارح به نفع شیخ الرئیس. خب ایشون شرح معروفی که تو حوزه معمولا اینو میخونن دیگه، ده تا نمد هست که خیلی هم مهمترین کتاب شیخ الرئیسی که آخرین کتابش. این فرد یعنی خواجه نصیر طوسی در تجلیل اعتقاد فلسفه رو به نوعی وارد کلام کرد، شد کلام فلسفی، یه کلام عقلگرایی است. این یه مبنایی از عقله. اما شما مثلا میایید در ابن ابی جمهور احسایی و بعد میره داماد و بعد مولا صدرا، میبینید که همین ها اینا فیلسوفان، عقلگرا هستن، بحث نبوت رو به گونه دیگه مطرح میکنند. یعنی تفسیری که مولا صدرا از وحی میکنه تفسیر فلسفی است. البته این سبق میبره به ابن ابی جمهور احسایی و همینطور برو تا فارابی. اینا تفسیری ویژه از وحی دارند. امروزه مکتب معارفی مشهد به نام مکتب تفکیک، اینا باز یه نوع دیگه از تفسیر رو ارائه میکنن. خب میگم در خود کلام هم در بحث حقیقت وحی و نبوت کارهای فراونی شده که اینها با هم دیگه تفاوتهایی داره. اولین بحث در کلام بحث نبوت عامه است. نبوت عامه یعنی چی؟ در مورد نبوت خاصه، یعنی مباحث عمومی نبوت که برای همه انبیا هست. بله؟ بله بله بله. اولین مسئله در نبوت عامه وجه نیازه، یعنی ادله ضرورت نبوت عامه. چرا نبوت عامه ضروریه؟ ادله ضرورت نبوت عامه یعنی چی؟ یعنی چی این ضروریه؟ بله؟
خود نبوت عامه
ضروریه؟ آه، یعنی چرا خدا ارسال رسول کرد؟ چرا خدا انزال کتب کرد؟ چرا؟ ما چه نیازی بود به اینا؟ پس ادله ضرورت نبوت عامه ادله اینه که چرا خدا ارسال رسول کرد؟ آیا ما بدون پیامبر نمیتونستیم راه بریم؟ امروز این مفهوم، این واژه ها رو عوض کردن، این مفهوم شیکتر و رساتر و کلام جدیدی تره. همونها ها چی میگن؟ میگن وجه نیاز بشر به دین و وحی، وجوه حاجت بشر به دین. ما چه نیازی به دین داریم؟ خیلی قشنگ شد نشد؟ نه همونه دیگه. بچه الان شما میبینید در کلام جدید به وضع فلسفه دین این بحث است، وجود حاجت بشر به دین. ما چه نیازی به دین داریم؟ که اگر دین نمیومد اینجای وجود بشر ناقص بود. ما چه نیازی داریم؟ در چه اون وقت بحث میکنن نیازهای بشر، نیازهای فردی، اجتماعی، چه و نیازها رو بیان میکنن. این بحث کلام جدید همون بحث کلام قدیم هست، ولی با یه تعبیر خیلی شیک و تو دل برو. کلام جدید به معنای با فلسفه دین آمیخته است. فلسفه دین چیه؟ فلسفه دین یه علم مضاف، فلسفه مضافه، درسته؟ ما فیلسوفان دین سه دسته داریم. یک، موحد، فیلسوف دین موحد. دو، فیلسوف دین لاادریگرا، یعنی در باب دین تفلسف میکنه، فلسفه ورزی میکنه، میفلسفه، ها فعل درست کنیم، میفلسفه. ولی چی هستش آقا؟ این تفلسفش او رو به یه نتیجه نمیرسونه. آیا خدا وجود داره یا نداره؟ لاادریگرا است، فیلسوف دین لاادریگرا است، در باب دین بحث کرده، به این رسیده که نمیتونم در اتاق خدا ادله اثبات وجود خدا کفایت نمیکنه، ادله نفی هم نداریم. سوم، فیلسوف دین ملحد، فیلسوف دینه ولی به انکار رسیده، که خصوصا در زمان ما کسانی بودن که بزرگترین شخصی است به نام آقای جی ال مکی. یک کتابی داره The Miracle of Deism، یعنی معجزه خداپرستی. اصلا خداپرستی نیاز به یه معجزه داره. حرف سنگینه ولی بی خود. به هر حال چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که در فلسفه دین ما جریانهای غیر متدین داریم، ولی در کلام میتونیم کلام غیر متدین داشته باشیم؟ نه. چرا؟ بگید چرا؟ چرا ما متکلم غیر متدین، لاادریگرا، ملحد نمیتونیم داشته باشیم؟ چون کلام علم دینیه، علم اصالی دینه و متعهد به متنه. یعنی چی متعهد به متنه؟ یعنی این علم از درون متن مقدس در اومده. این طلبتون باشه معنا میکنم. خب حالا در کلام جدید که فلسفه دین درش اومده، گفتیم که اون مبحث ادله ضرورت عامه رو تعبیر میکنن وجوه حاجت بشر به دین. اما کسانی هستن که لاادریگرا و ملحد هستن، اینو مفهوم رو عوض کردن، نگفتن وجوه حاجت بشر به دین، ما چه نیازی به دین داریم، بلکه گفتن انتظار بشر از دین. اینجا بشر اصل شده، اونجا خدا اصل، دین اصله، ما چه نیازی به دین داریم؟ ما نیازمنده به دینیم در اون مفهوم، یا در اون مفهوم قدیم ضرورت نبوت عامه. اما در اینجا میگن ما طلبگاریم، دین چیکار میتونه بکنه برای ما؟ چیا؟ انتظار بشر از دین. ما میخوام ببینیم اصلا اصل انسانه، نه اون تفکر اومانیستیه رو عرض کردم، اصل انسانه، اصل منم. حالا من که اصلا دین میخواد بیا چیکار کنه؟ مشکلی از من برطرف کنه. چه مشکلی از من میتونه برطرف کنه؟ من باید چه انتظاری از دین داشته باشم که اون مشکل من برطرف کنه؟ این ببین تعبیر همون معنا رو داره، ولی در یک رویکرد طلبگارانه، در یک رویکرد تقریبا الحادی. لذا اینکه ما در واقع چه مفهومی در کجا بیاریم تفاوت داره. پس اولین بحث در کلام بر بحث نبوت عامه، اینکه ما چه نیازی به دین داریم، ما چه نیازی به دین داریم. در اینجا چندین جواب داده شد، یعنی نیازهای بشر صحبت شد که ما میذاریم اینو برای جلسه بعد دوستان پیش مطالعه کنند. دو تا سه تا کتاب رو بهتون معرفی میکنم. یک کتاب استاد مصباح در بحث راهنماشناسی خیلی قشنگ اومده، راهنماشناسی باید تو آموزش اوائد هم باشه. بله بله، حالا اون موقع سال 65 اینا بود فکر کنم، اولین بار بود که جنبی ها رو تو حوزه گذاشته بودن، اومدن جنبیه عمومی گذاشته بودن تو مسجد مدرسه آیت الله گلپایگانی. آقای مصباح می اومد همین راهنماشناسی درس میداد، آقای جوادی می اومدش فرزن ولایت در قرآن درس میداد، آقای سبحانه می اومد کلام درس میداد، رجال درس میداد. به هر حال یعنی که یه چیزی وقتی ایشون این راهنماشناسی اونجا مطرح کرد به تفصیل، بعد تلخیص شد، ولی در اونجا آقای مصباح مفصل این نظریه مطرح کرد که ما چه نیازی به وچه نیاز ما، یعنی وچه ضرورت نبوت عامه چیه. این یک نوع نگاهه به این بحث. یه سری روایاتی و آیاتی هم ما در اینجا داریم. پس دو تا کتاب دوستان ببینن، یک کتاب راهنماشناسی استاد مصباح در بحث اول نبوت عامه ما چه نیاز به دین داریم، ضرورت نبوت عامه چیه. دو کتاب بسیار جالب میزان المطالب، حالا من اگه بتونم فایلشو بگیرم تو گروه بذارم خوبه، میزان گروه، هم گروه انسانشناسی دیگه این گروه تونم، میزان المطالب مال مرحوم میز جواد تهرانی، ایشون از بزرگان علمای مشهده، فوت کرده البته، مال مکتب تفکیک بود، ولی روایات آیات جمع کرد خیلی قشنگه. اینا از علمای ما هستند دیگه، برای نداره حالا بعضی نظرات آدم قبول نداره، این حرفا که نداره. و ایشون از نیکان زمانه بود، نیکان ادوار بود در واقع، خدا رحمتش کنه. و خیلی با انقلاب هم با این پیرمردیش رابطه خوبی داشت و با لباس جندی میرفته جبه، پیرمرد بود، بازن یه پاش یه پاچه استخون و پوست روش لاغر، ولی لباس سربازی میپوشید میافت، خدا رحمتش کنه. ایشون کتابی داره بدن میزان المطالب، اینه مال همون اصحاب معارفی مشهد هم و ضد فلسفه هم، ولی خب خوب اینجا جمع کرده آیات و روایات رو، خوبه که در اینجا این آیات ما ببینیم و یه تأملی بکنیم تا انشالله جلسه آتی وارد این بحث خواهیم شد. به حول و قوه خدا و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اگر دوستان لطف کنن همین شکل